اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز جمعه 21 ماه می سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان این برنامه خبری هستم. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. مقام های امریکایی می گویند که ممکن تجهیزات نظامی سربازان امریکایی پس از خروج کاملشان از افغانستان به دست طالبان بیفتد. جنرال ماتیو ترولنجر، معاون امور سیاسی و نظامی دفتر لوید درستیز اردوی ایالات متحده، روز پنجشنبه در جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده گفت که نظامیان این کشور برخی وسایل و تجهیزات نظامیشان را به نیروهای افغان تسلیم می کنند و برخی تجهیزات نظامی دیگر به ایالات متحده یا به پایگاه‌های نظامی این کشور در سایر نقاط جهان منتقل خواهد شد. او همچنین افزود که سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان برخی تجهیزات نظامی از کار افتاده و غیر فعال را تخریب خواهند کرد. اما زمانی که یک سناتور از این جنرال آمریکایی پرسید که چه ضمانتی وجود دارد که تجهیزات و سلاح‌های سربازان آمریکایی به دست طالبان نخواهد افتاد، این جنرال در پاسخ گفت که هیچ ضمانتی وجود ندارد. این در حال است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، بسیاری وسایل و تجهیزات نظامی ایالات متحده به دست جنگجویان داعش افتاد، آنچه منجر به انتقادهای تند از مقامهای وقت وزارت دفاع ایالات متحده شده بود. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان، میگوید که تلاش های واشنگتن برای ایجاد یک اجماع بین المللی به خاطر دست یافتن طرف های درگیر جنگ در افغانستان به یک توافق سیاسی ادامه دارد. آقای خلیلزاد روز پنجشنبه در یک جلسه استماعی کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که در این مورد اخیراً با نمایندگان روسیه، چین، پاکستان و متحدین اروپایی امریکا ملاقات کرده است. زلمه خلیلزاد همچنین افزود که کار روی برگزاری کنفرانس استانبول جریان دارد و از حکومت افغانستان و طالبان خواست تا این فرصت را از دست ندهند. آقای خلیلزاد با قانونگذاران امریکایی گفت که بس روی همکاری‌های بیشتر به خاطر نظارت بر اوضاع افغانستان و در صورت لزوم حمله بر گروه‌های دهشت افغان با کشورهای همسایه افغانستان نیز ادامه دارد. پیش از این جنرال فرانک مکنزی، قماندان قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده، نیز گفته بود که مذاکرات واشنگتن به خاطر حق عبور طیاره‌های جنگی ایالات متحده از حریم هوایی کشورهای همسایه افغانستان و استقرار نیروهای آمریکایی در برخی از این کشورها جریان دارد، اما به گفته این جنرال آمریکایی این مذاکرات زمانگیر خواهد بود. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در مورد خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرد. آقای بوش در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز که روز پنجشنبه نشر شد گفت که به نظر وی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان ضروری نبود. او گفت که عدم حضور ایالات متحده در افغانستان سبب ایجاد خلا می شود و به گفته ای وی این خلا را افراد پر می کنند که با زنان به حیث شهروند درجه دو برخورد خواهند کرد. جورج دبلیو بوش 43 رئیس جمهوری ایالات متحده است و در زمان ریاست جمهوری خود در 7 اکتبر سال 2001 دستور حمله نظامیان امریکایی را بر افغانستان صادر کرده بود. آقای بوش در مصاحبه با فاکس نیوز گفت اکنون که تصمیم خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان گرفته شده، باید دعا کرد که این یک تصمیم درست باشد. جورج دبلیو بوش ماه گذشته میلادی پس از اعلام خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان نیز گفته بود که در مورد آینده زنان و دختران افغان عمیقا نگران می باشد. حماس و اسرائیل پس از 11 روز درگیری خونین روی برقراری یا تشبث توافق کردند. حماس و تلویزیون دولتی مصر گفتند که قرار است این آتش‌بس ساعت 2 صبح جمعه به وقت محل آغاز شود. دفتر بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، نیز روز پنجشنبه گفت که کابینه این کشور به اتفاق آرا با حمایت از آتش‌بس دو جانبه و بدون قید و شرط رأی داده که توسط مصر پیشنهاد شده بود. مقام‌های صحی در باریکه غزه میگویند که از آغاز حملات هوایی اسرائیل بر این منطقه در 10 می تا اکنون 232 فلسطینی به شمول 65 کودک و ده ها زن کشته و بیش از 1900 فلسطینی دیگر زخمی شده است. مقام ها در اسرائیل گفتند که 12 نفر در این کشور در اثر راکت پراگنی جنگجویان حماس کشته و صدها تن دیگر زخمی شده است. تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور دستور اعزام 2 هیئت نظامی را به اسرائیل و سرزمین های فلسطینی داده تا از برقراری آتش بس بین فلسطینیان و اسرائیلی ها اطمینان حاصل شود. شبکه خبری انترفاکس روسیه به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده که قرار است تحویل دهی سیستم دافع میزایل S-400 ساخت روسیه به هند در ربع چهارم امسال آغاز شود. هند در سال 2018 قرارداد خریداری سیستم دافع میزایل S-400 را به ارزش $5 میلیارد با روسیه امضا کرده بود. واشنگتن در واکنش به این اقدام دهلی جدید هشدار داده که خریداری این سلاح پیشرفته از روسیه سبب خواهد شد تا ایالات متحده بر هند تعزیرات اقتصادی وضع کند. یک مقام اتحادیه اروپا در مورد حل اختلافات با ایالات متحده در پیوند به تولید و صادرات تیاره ابراز امیدواری کرد. والدیس دومبروساکس، معاون کمیسیون اروپا، روز پنجشنبه گفت که کار روی دور کردن اختلافات دو طرف در مورد تخصیص سبسایدی با شرکت‌های تولید تیاره ادامه دارد و انتظار می‌رود این اختلافات تا دو ماه دیگر حل شود. پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان، نیز با اشاره به بهبود روابط اتحادیه اروپا با ایالات متحده پس از روی کار آمدن حکومت جو بایدن گفت که یک فرصت تاریخی برای حل اختلافات تجارتی بین دو طرف به وجود آمده است. روابط بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به دلیل اختلافات دو طرف در مورد مسائل جهانی و وضع تعرفه‌های گمرکی از سوی واشنگتن بر برخی تولیدات اروپایی تا اندازه بسردی گراییده بود. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. میدان هوایی غزنی بعد از آن که در سال 2013 میلادی افتتاح شد تنها شاهد یک پرواز بوده است. مسئولان محلی حکومت و باشندگان غزنی فعالسازی میدان هوایی را در آن ولایت یک ضرورت جدی می دانند. اتاقهای تجارت نیز به این نظر است که نبود میدان هوایی مانع سرمایه گذاری در آن ولایت شده است. توجه کنید به این گزارش.
این میدان هوایی به شکل استاندارد که طولش 2500
این صدای مساخان اکبرزاده والی وقت غزنی است که در روز آغاز کار ساخت میدان گفته بود مردم غزنی و ولایت همجوار می توانند مستقیما از اینجا به خارج کشور رفت و آمد کنند. حالا که نزدیک به 10 سال از گشایش میدان هوایی غزنی گذشته است و مسئولان محلی و شورای ولایتی تایید می کنند که به دلیل مشکلات تکنیکی این میدان قابل استفاده نیست، از سوی هم تهدیدهای امنیتی در مسیر راه سفر به این ولایت را دشوار کرده است. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی گفت
قبلا در غزنی یک میدان هوایی یک رنوی خاکی ایجاد شده، ولی عملا در قسمت نشست و برخاست پروازهایشان ما شاهدش نیستیم که به مو اساس ما تلاشا و فشارهای خود آورده بودیم سر مرکز تا اینکه بتانم میدان هوایی غزنی را در قسمت حل بلات تخنیکی و میدان کار عملی از او تانوز چندان شروع نشده و ما بازم در تلاش ازی هستیم که کار از میدان شروع شد و در حدود $4 میلیون مصرف رسیده کدام چیزم ساخته نشد.
شخصیت های مطرح در کنار کارمندان ملکی حکومت حالا بیشتر از طریق پروازهای نظامی به کابل سفر میکنند. آنچه سبب شده است بیشتر نظامیان بخش از رخصتی های نوبتی خود را در انتظار پرواز سپری کنند. بر علاوه این ریاست اتاقهای تجارت غزنی هم به این نظر است که نبود میدان هوایی در این ولایت مانع سرمایه گذاری شده است. آریان امیری مدیر عامل اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری غزنی گفت که تاجرین در مسیر راه ربوده شدند و اموالشان به تاراج رفته است.
یعنی بدبختانه که در غزنی نبود میدان هوایی سبب شده است که تاجرای ملی و بین المللی، تاجرایی که در داخل افغانستان هستن از سایر ولایت به غزنی سرمایه گذاری نکنن، چون مسیر رفت آمد مشکل جدی هست برای سرمایه گذاری در غزنی و هر از گاهی که تاجرها و سرمایه گذارها از مسیر عمومی از ساحه میدان وردک به طرف غزنی و یا از غزنی به سمت کابل در ساحه میدان وردک توقف داده میشن و در بعضی موارد حتی با قیمت‌های جانشان تمام شده است انتقال اموالشان.
وحید الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی مشکلات در میدان هوایی این ولایت را تایید کرد و گفت که با همکاری اداره هوانوردی ملکی افغانستان برای فعال سازی این میدان برخی گام ها برداشته شده است.
دیوتوانی دولو چی ده هوانوردی اداره دیت مجبور کلو ترسو یو حیات را ولیگی غزنی ولایت تا او میدان هوایی سروی کړی دی غید لګښت او د بودیجې پړوند باندې نظریات راټول کړی او مرکزی ادارې سره شریک کړی. مرکزی ادارې هم ډیر په جدي سره له غزنی ولایت مسولینو سره وعده کړی چې ان شاء الله د سخت کال په اوږدو کې به د همدغه میدان هوایی لومړنی کارونه شروع شي او کال ته به دغه میدان په بودیجې کې شامل کړي.
میدان نیمه کاره غزنی که در کنار لوای سوم اردوی ملی در حومه شرقی شهر غزنی قرار دارد، 2.5 کیلومتر طول و 47 متر عرض دارد. نمایندگان شورای ولایتی غزنی از مسئولان حکومت میخواهند شرکتی که کار ساخت این میدان را به قرارداد گرفته بود به سارنوالی معرفی شود تا سرنوشت بودیجه 7 میل شده آن روشن گردد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با تعقیب موج تازه ناامنی ها و گسترش حملات طالبان در 16 ولایت، وزارت دفاع افغانستان از برنامه مشخص امنیتی نظامیان افغان خبر می دهد که طبق آن مناطق جنگی از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. این در حالی است که فرانک مکنزی، فرمانده قوای مرکزی اردوی ایالات متحده، می گوید که مذاکرات واشنگتن به خاطر حق پرواز طیاره های جنگی ایالات متحده بر فراز کشورهای همسایه افغانستان و استقرار نیروهای آمریکایی در بعضی از این کشورها ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد نگرانی ها از ایجاد ناامنی در شمال و استراتژی آمریکا در قبال امنیت در افغانستان با دکتر اسحاق اطمر انجام دادم که با اظهارات آقای اطمر در رابطه با تأثیر ناامنی شمال بر حملات طالبان آغاز می شود. توجه کنید.
در هر منطقه از کشور، در هر ولایت از کشور که ناامنی صورت میگیره، یک فرصتی برای مخالفین دولت و بر طالبان مساعد میشه تا اونا از این ناامنی ها استفاده بکنن. چرا زمانی که یک منطقه ناامن است، هم نیروهای امنیتی مصروف از اون است و هم مردم متوجه میباشه. از خاطر است که بسیار فرصت برای عناصر مخالف دولت پیدا میشه تا اونجا اونا سبب مصاحبت بیشتر هم برای نیروهای دولت هم برای مردم شد.
دکتر جو، وزارت دفاع افغانستان میگه که با اجرای پلان امنیتی وضعیت در افغانستان بهبود پیدا میکنه. در همچی یک شرایط از دیدگاه شما نیاز عمده و تفسیر گذار به وضعیت در افغانستان چه خواهد بود؟
من فکر میکنم وزارت دفاع خوب پلانای خود دارد. اونا احتمامات را برای تعرض مخالفین کاملا میگیرن و یا گرفتن، اما یقین است که هر نوع تغییر در وضعیت امنیتی میتونه سبب سردردی بر مردم باشد. از اون طرف که در این قسمت وزارت دفاع هم امکان دارد تشویش خود داشته باشد و مردم خو یقیناً که وقتی که مواجه میشه باید حالتی که در اونجا جنگ باشه زندگی عادی و روزمره مختل میشه و مردم از اون به اصطلاح کار روزمره خود عقب میمانه.
چی باید شود؟
خب اینجا ما نباید تنها انگشت انتقاد به طرف نیروهای امنیتی و دولت هم نشانه بریم. ضرور است که مردم همکاری بکنن. مردم میتونن در بخش امنیت با دولت و با نیروهای امنیتی همکاری کنن و این به این معنی است که امون شبکه هایی که در بین مردم جار گرفتن یا از خانه های مردم استفاده می کنن و یا مردم هم ایمان سپر استفاده می کنن، اینا را نگذارن و جلوشان را بگیرن و به قسمت مردم همکاری بکنن با نیروهای امنیتی خود، در این صورت است که بیشه که جلو هر نوع تخریب و انفجار و به اصطلاح مزاحمت ها را بگیرن.
فقط یک سوال آخر، امریکا در بعد از خروج نیروهای خود از افغانستان با کدام استراتژی در منطقه حضور خود داشت و تشدید ناامنی ها در افغانستان چه پیامدهای در قبال خود داشت؟
یکی که امریکا چی نوع پلان داره برای امنیت، قراره که گفتم میشه همکنین امریکا با کشورهای اطراف افغانستان در مشاوره است و تقاضا میکنه که کشورهای همسایه بعضی از مناطق بر از اینا اختیارشان بگذارن تا که اینا تجهیزات نظامی خود و مخصوصا تیارات بی پیلوت و بعضی انواع تسلیحات دیگر اونجا جای و جای بکنن تا اینکه اینا بتونن اندل ضرورت از این استفاده بکنن در مقابل تهدیداتی که به اینا و یا به نیروهای امنیتی افغانستان متوجه می باشن.
روی منطقه چی تأثیر خواهد داشت؟
خب یقینا که اگر هر قدر منطقه ناامن باشه، این ناامنی محدود و افغانستان نمیمونه. این ناامنی احتمال بسیار زیاد داره که به اطراف افغانستان نفوذ بکنه و تمام منطقه را ناامن بسازه. مخصوصا در شرایط فعلی احتمال زیاد میره که ناامنی ها با آسیای میانه و بعضی از مناطق سینکیان و احتمالا که به طرف ایران و بعضی کشورهای همسایه از این متضرر شد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
وزارت صحت عامه در عکس‌العمل با گزارش تازه سیگر میگوید که شماری از مراکز و کارمندان صحی در افغانستان در جریان جنگ هدف حمله قرار میگیرند. طرفین درگیر نباید مراکز صحی و کارمندان صحی را مورد حمله قرار دهند. گروه طالبان این گزارش سیگر را نادرست و بخشی از تبلیغات منفی علیه طالبان خوانده با شدت رد کردند. عبدالحی ورشان چنین گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه افغانستان بروز پنجشنبه در پاسخ با گزارش اخیر سرمفتیش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار که دیروز چهارشنبه انتشار یافته است واکنش نشان داده، میگویند که در افغانستان جنگ ادامه دارد و تعدادی از مراکز صحی و کلینیک های این وزارت در ولایات که خدمات صحی ارزه می کنند در نتیجه جنگ مسدود شدند و حتی کارمندان صحی هم پیوسته مورد حمله قرار می گیرند. دکتر میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت:
متاسفانه یک تعداد از مراکز ما در ولایت بسته می باشد. متاسفانه باید گفت که بعض کارمندان صحی ما مورد هدف قرار می گیرند و مراکز صحی ما در اثر جنگ ها تخریب می گردد.
آقای علیزه از طرفین درگیر یا گروه متخاصم می خواهد که با مراکز صحی و کارمندان صحی حمله نکنند. با قول وی کارمندان صحی بی طرف بوده، هدفشان فقط از خدمات صحی به مردم است و به خاطر بهبود صحت مردم کار میکنند. در پاسخ به این ادعای سخنگوی وزارت صحت و گزارش اخیر سیگار، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت که ادعای حکومت مبنی بر این که طالبان مراکز صحی و کارمندان صحی را مورد حمله قرار میدهند نادرست و بخش از تبلیغات علیه طالبان میباشد که به شدت رد میشود.
دغه موضوع ز پکلک ردو مغم در راپور و ورده ناقص و غلط راپور ده مپیجی کی مرتیای کارکون کی نه تهدید کړی دی نه متکول نه مزو.
این راپور را من به شدت رد میکنم، کاملا یک گزارش نادرست است. ما در هیچ جای کارمندان صحی را تهدید نکرده ایم، نه اختطاف کرده ایم و نه هم برخورد زشت با ایشان صورت گرفته است. سخنگوی طالبان در جواب به این ادعا که گروه طالبان کارمندان صحی را مجبور میسازند که افرادشان را تداوی و معالجه نمایند گفت: ما برای تداوی و معالجه مریضان خود کارشیوه خاص داریم. مریضان ما به تدابیر امنیتی خاص نیاز دارند. ما بیماران خود را به کلینیک ها و مراکز صحی دولتی نمیبریم. این ادعا ادعاها هم کاملا نادرست است. آقای مجاهد برعکس حکومت را متهم کرد که گویا بالای شفاخانه ها، کلینیک ها و مراکز درمانی بمباردمان می نماید که آخرین نمونه آن در ولایت بغلان است که دو روز قبل صورت گرفت. سیگار در گزارش اخیرش کمبود دسترسی زنان به آموزش، خدمات صحی و مرگ و میر مادران را به عنوان مهمترین چالش ها یاد کرده است که زنان افغانستان با آن مواجهند. در این گزارش سیگار آمده است که در جریان 20 سال گذشته مساعدت های انگفت مالی از سوی ایالات متحده و جامعه جهانی برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان صورت گرفته است، اما بهبود قابل توجهی در وضعیت زنان در این کشور به میان نیامده است.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
بعضی از استادان مکاتب در ولایت غزنی تبلیغات و دیدگاه های منفی در مورد واکسین پولیو را نادرست خوانده میگویند تطبیق واکسین پولیو مشکلی برای صحت کودکان نداشته و باید مردم کودکان زیر سن 5 سالشان را در مقابل این بیماری معلول کننده وقایه نمایند. محجبین نیکزاد از غزنی گزارش میدهد.
استادان مکاتب در ولایت غزنی دیدگاه ها و نظریات منفی در مورد واکسین پولیو را نادرست خوانده بیان داشتند که تطبیق واکسین پولیو هیچ مشکلی برای صحت کودکان نداشته، بلکه آنان را از بیماری فلج کننده دوره طفولیت نجات می‌دهد. آنان نیز می‌گویند که واکسین پولیو با معیارهای جهانی ساخته شده و برای نجات کودکان از بیماری پولیو میباشد. استادان مکاتب از تمامی باشندگان این ولایت میخواهند تا زیر تاثیر این گونه تبلیغات منفی نیامده و باید کودکانشان را واکسین ضد پولیو نمایند. راضی افروغ، یک تن از استادان مکاتب در غزنی، در مورد بر رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
به نظر ما تطبیق واکسین پولیو هیچ مشکل نداره، به خاطر که واکسین به شکل جهانی تهیه شده و معلومات و نظریات منفی در مورد این واکسین نادرست است و مردم باید اطفال خردسالشان را واکسین کنند تا از مرض جلوگیری شود.
دکتر حفیظ‌الله نوری، آمر مافیات کتلوی، ریاست سرطامه غزنی، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که پولیو یک بیماری ملول کننده دوره طفولیت بوده که کودکان را برای همیشه فلج می سازد و یگان راه جلوگیری آن را تطبیق واکسین بر کودکان می داند.
از نا خواهش ما ایست که اولادای خود واکسین بکنن، به مراکز صحی ببرن جایی که نزدیک است و اگر به قریهشان واکسین میرن، تیما میرن، امورانا کمک بکنن و اونا اولادای خود در نزد از اونا ببرن که واکسین خود بگیرن به طور مکمل.
برخی از باشندگان این ولایت نیز از تمامی مردم میخوان که نظریات و دیدگاه های منفی در مورد واکسین پولیو را نپذیرفته و اطفالشان را جهت گرفتن واکسین به مراکز صحی ببرند تا از بیماری پولیو جلوگیری صورت گیرد. حشمت، یک تن از باشندگان غزنی، در مورد گفت:
خواست من از مردم است که نظر منفی در مورد واکسن پولیو نداشته باشند و هیچ نظر منفی را قبول نکنند. اطفالشان را به خاطر واکسن به مراکز صحی ببرند و این دو قطره واکسن پولیو میتونه که اطفالشان را از یک مرض خطرناک یا نجات بده و از فلج دائمی جلوگیری بکنه.
آگاهان بخش صحی در غزنی تاکید دارند که پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از مصاب شدن به این ویروس تطبیق دو قطره واکسن پولیو برای اطفال کمتر از سن 5 سال است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. بل راجب، ویراستار ژورنال جنگ طولانی، میگوید که طالبان میخوان بار دیگر کنترل افغانستان را با زور اسلحه به دست آورند و آنها برای بیرون کردن ایالات متحده و تأسیس امارت اسلامی جهاد را براه می اندازند. این کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها معتقد است که طالبان از پروسه صلح برای انحراف افکار جامعه بین المللی استفاده می کنند. به این مصاحبه از همکار ما ژیلو نوری توجه فرمایید.
طبق گزارش مفتش داخلی وزارت دفاع ایالات متحده در ربع اول امسال، عملات طالبان بر علیه قوای افغان افزایش یافته است. آیا شما فکر میکنید که دلیل آن تصمیم امریکا برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان است؟
بله، طالبان مانند سابق حملات خود را ادامه دادند. آنها میخواهند که بار دیگر کنترل افغانستان را با زور اسلحه بگیرند و یا آنها با برانداختن جهاد امریکا را خارج سازند و بار دیگر حکومت امارت اسلامی را در افغانستان تشکیل دهند. از زمانی که ایالات متحده با طالبان توافقنامه را امضا کرده است، طالبان به جنگ در برابر نیروهای افغان، پلیس افغان و حکومت افغانستان ادامه دادند. این کاری است که طالبان گفته بودند و میکنند. منظورم این است که یکی از آزاردهنده ترین چیزها که من میبینم این است که تمرکز زیادی روی مذاکرات به اصطلاح صلح با طالبان است. اگر شما اعلامیه های این گروه را به انگلیسی بخوانید و اگر شما در حکومت ایالات متحده هستید، صفحه صدای جهاد به انگلیسی را مرور کنید، آنها واضحا اعلام کردند که خواهان برگشت نوع حکومت اسلامی خودشان هستند و برای آنها طرز حکومت امارت اسلامی خودشان قابل قبول است. آنها میگویند که با افغانها قدرت را شریک نمی سازند. آنها اصلا یک مقاله را تحت عنوان ما قدرت را شریک نخواهیم ساخت منتشر کردند. ادعا می کنند که آنها این حماقت را نمی کنند که مقام وزارت را در حکومت افغانستان بعد از سالها جنگ بپذیرند. این یکی از بخش های تبلیغات طالبان است، اما وقتی شما متوجه می شوید اظهارات آنها با فعالیت های آنها هم آهنگ شده است. طالبان برای کنترل ساحات بیشتر در افغانستان جنگ میکنند. این چیزی است که آنها گفتند و ادامه میدهند. و طالبان با پروسه به اصطلاح صلح فقط میخوان افکار جامعه بین المللی را منحرف سازند و بر حکومت افغانستان فشار بیاورند. جامعه بین المللی، ناتو و ایالات متحده با شرکت در مذاکرات برای این گروه قانونیت بخشیدند، اما آنها هیچ تمایلی به صلح ندارند. طالبان آنچه که صلح میگویند نوع صلح طالبان است. آنها میخواهند امارت اسلامی را برگردانند و به نظر آنها صلح برقرار میشود و آنها دشمنان را در منطقه شکست دادند و این نوع صلح طالبان است.
گزارش وزارت دفاع آمده است که ترورهای هدفمند افراد ملکی و شخصیت‌های افغان بیشتر شده است. حکومت افغانستان و آمریکایی‌ها طالبان را متهم به کشتار افراد می‌کنند که آنها می‌خواهند خلای امنیتی در شهرهای بزرگ ایجاد کنند و ساحات بیشتر را به دست بیارند. بلا زن شما مسئول کشتار هدفمند در افغانستان کیا هستند؟
حملات وحشتناک و کمپین کشتار هدفمند طالبان از طرف طالبان است. برخی از این حملات بدون مسئولیت گیری باقی مانده است و همه آنها را اگر طالبان هم انجام نداده باشند، اما آنها میخواهند جامعه مدنی افغانستان را تضعیف کنند. آنها وکلا، خبرنگاران، قضات و اعضای سازمانهای خیریه و هر کسی را که برای طالبان تهدید شمرده شود و یا مخالف اصول طالبان باشند، آنها را هدف قرار میدهند. طالبان میخواهند قدرت را بار دیگر به دست آورند و ساحات بیشتر را کنترل کنند. این رویکرد استراتژی خشونتبار شورشگری کلاسیک است که کسانی را که در برابر سیاست یا ایدئولوژی آنها قد علم کرده باشند بکشند و این کاری است که در حال حاضر آنها می کنند. اگر گروه داعش مسئول آن می بود، آنها این حملات را ادامه می کردند، اما داعش فقط مسئولیت شماره اندکی از حملات را به دوش گرفته است. و یک مسئله دیگر این که سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود گفته است که شواهد قوی وجود دارد که طالبان فعالیت های گروه دولت اسلامی را اجازه می دهند و خودشان حملات را رد می کنند. فکر می کنم که اعتقادات زیادی وجود دارد که گروه داعش در ننگرهار شکست خورده است و آنها قبلا در غزنی و سایر جاها شکست داده شدند و بیشتر اعضای این گروه در ننگرهار بودند. چطور امکان دارد که شبکه داعش بمب‌گذار انتحاری خود را برای هدف قرار دادن افراد استفاده کند مگر اینکه آنها از جانب طالبان حمایت شوند؟ گفته می شود که در عقب این ترورهای هدفمند گروه حقانی است. بله، سراج الدین حقانی یک شخصیت خطرناک دهشت افکن است و اگر کسی عقب این سوء قصد به جان افراد کمپاین را پیش می برد، ممکن او یکی از این افراد باشد.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو میکنیم.